أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر صلى الله عليه وعلى محمد. شهادة شهادة أربعة طيبة شهادة و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق در مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. خوب داشتیم این آیه 7 سوره مبارکه آل عمران رو خدمتتون عرض می‌کردیم، بابت اینکه تفاوت تفسیر و تأویل رو مشخص بکنیم. بحث تأویل بسیار بحث مهمیه، ولی تفاوت باید روشن بشه که ما تو بحث تفسیر داریم حرکت می‌کنیم. البته خواهید دید که بحث تفسیر و تأویل کاملاً در یک نظام جدایی از همدیگه نیستند. یه ادبیاتی رو من از قرآن باید خدمتون بگم. با این ادبیات، البته دوستانی که با ما قرآن تا حالا داشتن این ادبیات رو باهاش آشنان، ولی به صورت یک ادبیات رسمی تقریبا متوجه بشیم ادبیات قرآن، چون تأثیر میگذاره در اینکه ما این آیه رو چجوری بفهمیم. آیه در حیات 7 سوره مبارکه آل عمران، اگه دوستانم بذارن آیه رو اینجا، که والذی انزل علیک الکتاب منه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویله. که من این تیکش فعلا رج میزنم، نمیگم که مفصلتر بتونم بگم. ما یعلم تأویله الا الله هو الراسخون فی العلم. یک دعوای جدی شده عالم تفسیر در این که این واو که ما یعلم تأویله، این تأویلش حالا هرچی که هست که حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد، که کسایی که فی قلوبهم زیغن و انحراف قلبی دارن، اینا به صورت طبیعی میرن دنبال یک سری از متشابهات برای اینکه بخشی از تأویل رو روشن میکنن، که حالا عرض خواهیم که بعد خدا میگه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. حتما کسایی که تفسیر دیدن میبینن که یک دعوای جدی وجود داره. این واو اصطلاحا واو استینافی است یا واو عطفه، یعنی باید اینجوری خون و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، یا باید اینجوری خون و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این یکی دو جلسه باید عمیقا به این بحث عمیق توجه کنید که خلاصه ببینیم به کجا کشیده میشیم. ببینید، خب مرحوم علامه طباطبایی قائلن به اینکه این واو، متمایلن به اینکه این واو واو استینافی است، یعنی ما یعلم تأویله الا الله، اینجا تموم میشه. بعد و راسخون فی العلم یقومون فلان، راسخون فی العلم هم در مقابل فی قلوبهم زیغ داره اینجا مطرح میشه. خب میخوایم این حرف رو رد بکنیم. اساسا اینکه این واو استینافی است، واو عاطفه است، یعنی واو عطفه، این رو یه راهبرد دیگری برش وجود داره، اون این است که چقدر ادبیات قرآن رو ما در این زمینه ها میشناسیم. حالا این بذارید کنار، اینجا میخوام این نکته رو بهتون یادآور بشم. ببینید، در قرآن از آنجایی که همه چیز رو توحید میداند و توحیدی نگاه میکند، کسی صاحب چیزی نیست. صاحب یه چیزی خود خداست، کسی صاحبش نیست مگر به اذن الله. این میشه فرهنگ اذن. مگر به فضل الله دائم الفضل علی البریه، مگر به فضل الهی داره یه چیز داره. این موجب کژفهمی و کژتابی های متنی مورد تو قرآن برای عده شده. مثلا شما نگاه بکنید سر بحث این که ما علم غیب داریم یا علم غیب نداریم، یعنی عده‌ای هستن که علم غیب داشته باشن یا نیستن که علم غیب داشته باشن. شما سوره مبارکه چی رو بیارید؟ سوره مبارکه نمل رو بیارید، چه صفحه 323. ببینید اینجا کاملا یه جور نفی وجود داره درش. میگه که قل لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. بگو پیغمبر که کسی در آسمان و زمین غیب نمیدونه مگر خدا. یعنی غیب آسمان و زمین رو فقط خدا میداند. این حالا اینا رو گوشه ذهنتون داشته باشید. به ما و ما یعلم تأویله و الا الله. خب ببینید اینجا کلن داره نفی میشه دیگه دانستن غیب توسط کسی دیگری. میایید میبینید که سوره مبارکه اعراف رو نگاه بکنید آیه 188 صفحه 175 آیه رو بذارید. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. و من خلاصه نفع و ضرری رو مالک نیست الا ما شاء الله. ولو کنت لوش هم لو امتناعی هستی، یعنی من هیچ موقع علم غیب ندارم. و در میگه ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اگه من علم غیب داشتم که لستکثر تو من الغیب خیلی فراوانی رو استکثار میکردم و به سمت خودم جلب میکردم و ما مسنی از سوء و هیچ آسیبی به من نمیرسه که من علم غیب داشتم. این انا الا ندیرون به بشیرون لقوم یومن. من فقط بشیر و نذیرم. حالا بیارید سوره مبارکه جن رو بیارید. آیات پایانی این سوره آیه 20. اینجا نشون میده که نه، حالا انگار یه عده دیگه هم عالم الغیب هستن. درسته، فقط اظهارش به دست حقه. یعنی اینجاست که جایی که ما باید بتوانیم اجتهادی به بحث نگاه کنیم و بگه نه، اینکه اجتهاد نیست، اون یه آیه رو بگیره و بر اساسش مثلا یه مختصر توضیحی هم مثلا بده. دارد میاد که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى الرسول. او عالم الغیب اظهار نمیکنه غیبشو بر احدی الا من ارتضى الرسول، مگر بر رسول مرتضای خودش، مورد رضایت خودش، بر پیک مورد رضایت خودش. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. بعدش لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم بله و احاط به ولدهم و احصا کل شیء عددا. پس تا اینکه بداند که رسالت پروردگار رسید، و احاط به ولدهم و احصا کل شیء عددا، تا اینکه بداند رسالت رسید. پس ببینید همون چیزی که تو یک ادبیاتی داشت گفته میشد که وجود نداره، غیر این وجود نداره، میبینید که در یک جای دیگری اومده و این رو، یا مثلا ببینید شما میاد بیاد که یه مثال دیگه هم بزنم برای که سوره انعام رو بیارید به عنوان مثال. مثلا اینا زیاده، انعام صفحه در حقیقت صفحه 141 آیه 101 102 رو نگاه کنید. دارد بدیع السماوات و الارض، او بدیعه، بدون الگو داره آسمان و زمین رو. انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه. چگونه میتونه در حقیقت او ولد داشته باشه؟ و خلق کل شیء، هر چیز رو او خلق کرد و هو به کل شیء علیم. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه. خدا خالق کل شیء هست، فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. پس ببینید خدا خالق هر چیزی هست، هر چیزی خدا خالق است و هیچ کسی دیگه هم خالق نیست به عبارتی، و خدا خالق است. حالا اینی که خدا خالق است آیا به معنی هست که کسی دیگه خالق نیست اصلا؟ بله، اقتضاء توحید رو باید نگه داشت. یعنی باید نشون داد که اگه کسی دیگه هم خالق است، این است که در زیر پر خلق الهی خالق است. این همون تراتیب اسماء بود که حالا تو جلسات آیت الکرسی همین معانی رو داشتیم هی سرش اصرار میکنیم، نظام اسماء الهی که اسمایی زیر پر اسماء دیگه هستن دارن عمل انجام میدن. خب اسماء زیر نظر هم دیگه هستن و دارن عمل انجام میدن. شما بله همین آیه ببینید نشون میدم، این آیه که گذاشته شد اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد والكهنة و اذ علمتك و اذ تخلق من التين. ببینید تو خالقی، یعنی خلق نسبت داره داده میشه به کی؟ به حضرت عیسی. اذ تخلق من التین که هیئت طیر به اذنی. منطقه ببینید همه این فرهنگ اذن حفظ میشه تا نشون داده بشه که این زیر پر اونه، این اذنم اذن تشریعی نیست، اذن تکوینیه. این ببینید همون جوری که ما الان میتوانیم چیز خلق کنیم تو ذهنمون، ولی این خالقیت خدا رو از بین نمیبره، ولی ما خالقیم. یعنی مظهریت اسم خلق در ما پیاده شده است، پس ما خالقیم. فقط این تفکیک ها رو قرآن میگذاره برای اینکه معلوم بشه حکایت خدا با بندش فرق داره. این مثلا شما در این آیات اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دیدید دیگه، این اطیع الله تکرارش خاطر اینه که سبک اطاعت فرق داره. اطاعت از رسول، اطاعت از خداست، به عبارتی اون توصیه خداست، ما اتاکم الرسول و فخذوها، به خاطر این اطاعت. این تفکیک ها اینجوری رو میذاره، پس میبینید که کسی دیگه هم خالق است. از این مثال ها در قرآن زیاده، میگم موجب کج‌فهمی هم شده است. مثلا شما فرض بفرمایید که شفاعت فلله شفاعت و جمعی، همه شفاعت به خداست. از طرفی شما میبینید که مسئله شفاعت رو به شفاعت و شافعین، یعنی یه سری شافعینی هم وجود دارن که این معنا رو راجع به اونها باز دوره سر میشه. یا مثلا شما نیاو کنید بیارید در آیت ها رو بذارید عزیزان اینجا، یه موقع هست میگه سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، ما برای تو میخوانیم و تو هم فراموش نمی کنی الا ما شاء الله. این الا ما شاء الله نه این که ممکنه فراموش کنی، برای اینکه نشون بده که آقا تحت سیطره ما هست که فراموش نمیکنه. این فرق داره با و ما کان ربک نسیا. اگر خدا فراموش نمیکنه و تو فراموش نمیکنی، اینها با هم دیگه فرق دارن. خدا فراموش نمیکنه چون اصلا فراموش نمیکنه، ولی تو فراموش نمیکنی چون ما میخوایم تو فراموش نکنی. این به این معنی نیست که تو فراموش میکنی. اینا بیان اقتدار حقه، بیان توحید داستانه. این ادبیات یه ادبیات رایجی است، فراوانه. رو نگاه بکنید مثلا درد و ما تدری نفس، آیات پایانی است بکن سوره لقمان بیارید بزنید، و ما تدری نفس به یردن تموت بل ينزل و یعلم ما فی الارحام، و ما تدری نفس مادا تکسب غدا، و ما تدری نفس. ببینید با صراحت تمام، هیچ کسی نمیدونه فردا چه براش میاد. و ما تدری نفسون، هیچ کسی نمیدونه به ایردن تموت کجا میمیره. خب خیلی ها بر اساس استناد به چنین آیهی مثلا یا چنین آیاتی نفی کردن از این که شهدا، علما، بزرگان بعضن یاد کردن از خودشون که کی میمیرن، کجا میمیرن، کجا دفن میشن. یه قلش خود اهل بیت علیهم السلام که میبینی که کاملا اشاره کردن کجا دفن میشن، کی میمیرن، در چه. پیغمبر به امیرالمومنین گفتن تو اینجا میمیری، اینجا شهید میشی، ضربتی میاد. خلاصه میبینید کاملا با جزئیات. این در حد شهدای ماسکای آباد که تو خاطراتشون هست که میدونستن کجا دهه به ایردن تموت. خب چرا به این سبک گفته میشه؟ قرآن توحید رو تو چشت فرو میکنه. این خلاصه قسمت عمده داستانی که خدا توحید رو در چشم فرو میکنه که نشون بده که بالاخره اصل قصه توحیده، توحید نباید از بین بره. یعنی شما هر چقدر دارید با هم دیگه کلکل میکنید و یه چیزی داری به خودتون نسبت میدید، اصل توحید نباید از بین بره. البته باید اقتضای توحید این است که سبب رو سبب دیگه ندانید. این یه مطلبی است که بارها و بارها عرض کردیم، اصلا مدل دین رو عوض میکنه. این که مولوی میگه دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، دیگه شما سبب رو سبب ندونید، بله تقطعت به مول اسباب. این تقطعت به مول اسباب نه که تو قیامت تقطعت به مول اسباب، الان هم تقطعت به مول اسباب، اونجا روزیست که بروز پیدا میکنه که اسباب نیست، اونجا معلوم میشه اسماء هست. لذا این تعبیری که به ادام مرز توفه و یشفین الذی هو یطعمنی و یسقین، اینا هم نه تعابیر نیست که حالا اینچنان که در کتابهای دینی گفتن که بالاخره از آن مرز تو دکتر هم یشفین، دارو هم یشفین، این هم یشفین، اون هم یشفین، حالا ته سلسله خدا هم یشفین. خدا ته سلسله نیست اصلا، و در ته یک سلسله نیست. یا حسرت علی ما فرط و فی جنب الله، طرف در جنب الهی قرار گرفته. خدای دور دیر اون ته سلسله اینجوری اصلا نیست، خدا رو کاملا فعنی قریب برنشون میده. اگر اون طرف داره میگه یون آدمون من مکانن بعیدن، با حاطه اون بعیده بگه نه این قریبه. به عبارتی مطلب فهم شد این نکته ای که عرض کردن به عنوان ادبیات قرآنی، که این به هر جهت این رو ما باید لحاظ بکنیم همیشه. که حالا اگر این مطلب رو فهمیدیم، ببینید یه بحثی هست، بحث لغات قرآن که تشکیک توش داره. تشکیک یعنی ذو مراتب شده لغت قرآن. چی؟ از که خدا میگه این مکان بعید، نه اون از مکان بعید داره صحبت میکنه، نه اینکه ببینید یه موقع میگی اذا سألک عبادی عنی فانی غریب، من غریبم، دوست نزدیکتر از من به من است. بین عجبتر که من از وی دورم. چجور میشه که اون نزدیک بشه من دور بشم، من دور بمانم؟ اینا الا ان تحجم همول اعمالو دونک، من در مرتبه ماندم. ولی این یحول بین المرء و قلبه حکایت از نزدیکیه، یعنی دیگه نزدیکترین حالته، یعنی تبیین نزدیکترین حالته، نه اینکه خدا حالات مختلفی با ما داره. خدا حالات مختلفی با ما نداره، ما در درک خودمون حالات مختلفی رو با خدا داریم. ببینید خدا که نزدیک منه، خدا یحول بین المرء و قلبه، من که اینا همش نکته مهم، من که ذات ندارم. اقتضای توحید اینی که من ذات نداشته باشم. ولی بحث اینه، یه توحید داریم، توحید در تکوین عالم، یه توحید توحیدیست در فهم در حقیقت عباد. اگر شخص بخواد موحد بشه باید با تکوین عالم یکی در بیاد، یعنی او هم بفهمد که ذات ندارد، او هم متوجه بشه ذات نداره. اگر کسی متوجه بشه و این متوجه شدن نه به علم حصولی، واقعا به علم حضوری، ذات برای خودش قائل نشه، میاد در نظام اسماء قرار میگیره. اگه اینجوری بشود همچین موجود باشه، یه موجود موحد شده دیگه. اینی که کسی پشت به نور قرار میگیره، خب دور میشه. خب کاسه برعکس هیچ موقع آب توش نمیاد. این که پشت به نوره، خب نور دریافت نمیکنه. اینی که نور دریافت نمیکنه، نه اینکه اون مبدأ نورانی به اون نزدیک نیست، این خودش پنجره رو بسته پشت کرده به نور. که انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، اعمال ما رو داره حجاب برای همین هست که هی در قیامت اینو میگن که چی قطاع اکف بسار کلی هم واحد، و پرده رو از رو خودت کنار بزن، یعنی پرده که بله این عبارت تو عبارت های مناجاتی ما بسیار زیاده که کسی فقط اگه بتونه از خودش بگذره، از ذات خودش بگذره. لذا مطلبی به نام تعین شکنی در لسان عرفا جهتش اینه، جهت سلوکی تعین شکنی اینه که تو دیگه تعینی برای خودت، بله اون طلبه ای که تا طلبه میشه میره نعلین زرد میپوشه و نمیدونم اینجا داره تعین برای خودش درست میکنه، این هرگز نمیتونه با این مجموعه ای از قشور و اینها بتونه به حضرت حق نزدیک بشه. ولی اگه تونست تعینات خودش بذاره کنار، همین لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم، یعنی اگه دید تیز میشه به خاطر اینکه غطاء تو از رو تو برداشته میشه، نه اینکه خدا غطاء داره، خدا غطاء نداره، تو غطاء داری. به عبارتی اون برادر عزیزمون داره به معانی یه خورده نزدیک میشه، فقط مواظب باش پروالت نسوزه. تعبیل در راسخون در علم هم بله همینجوری بستگی، البته هنوز یه نکته ای رو توضیح نداده و اون معانی تشکیکیه، که این معانی تشکیکی در قرآن باز داره موجب کج فهمی بسیار زیاد شده. معانی تشکیکی چون فیکس فرض کردیم یه معنای رو و نه زو مراتب، همیشه در مقابل یه یا منفصله خودمون قرار دادیم، اینه یا اونه، مثلا ممکنه همینه همونه، بستگی داره کدوم مرتبه به کجا، به کجا داره میخوره. حالا اینو مقدمش رو الان گذاشتم، انشالله فردا، حالا فردا من چون بافقم، خب یعنی امشب من بافق، فردا بافق هستم، نمیدونم که شرایطی که تو بافق محل اسکان ماست چه مدلیه، چون اینو نمیدونم، خود این گروه مصابر و صبر اینا رو چک بکنید برای اینکه ببینید کلاس هست یا نیست، چون که یه جایی هست بقیه هم هستن و اینا، طبیعتا نمیشه بلند شد تدریس کرد توش، باید گروه رفت یه گوشه همینجوری. ولی حالا ببینید دیگه، ببینید که اول الامر، اول الامر الراسخون فی العلم، عالم اول معنی عالم، عالم داریم تا عالم، و به همین دلیل ائمه نکاتی رو میفرمودند که امروز برای مفسرین ما موجب کجتابی شده و کجفهمی شده. هی میگفتن این ماییم فقط، چون میگفتن فقط ماییم اشتباه میشده. حالا اینو عرض میکنم برای اینکه حالا ای کج فهمی نشه، بذاریم همین فردا انشالله، برای تعبیرهای ایانا انانیه بله، فردا بحثیمون رو تکمیلش بکنیم و داریم به مواردی نزدیک. ببینید ما یه دو تا گروه داریم، یکی محبوب به خانوم هاست، گروه سبار شکور، که الان خانوم حبیبی جز که فکر کنم هستن اگه اشتباه نکنم تو همین، که مثلا لینکشو از ایشون بگیرید. خانوم ها یه گروه مصابره داریم که آقایونن، اون هم چه بگید، لذا اون گروه رو چک بکنید کلن، باقتا این که من خبری اگه بشه اینا هی نمیذارم تو کانال، مثلا اینکه فردا کلاس نیست این موقع فلانه، اینا رو در این حد تو کلاس نمیذارم، تو همون گروه صبار و شکور یا گروه مصابره میذارم، مثلا فردا کلاس نیست به این دلیل. و موفقین و معیدین، انشالله یه دقیقه دیگه بریم و بیایم.